دیرساخت‌ها و عدم زمانبندی درست. اما گفت ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. این پتانسیل ها در کشور ما حداقل برای گردشگران داخلی به نظر میرسه شرایط خوبی داره، میتونیم بهره برداری بکنیم و تا اینجا هم این صنعت خوب داره میچرخه. یعنی حالا در حوزه ورزش همگانی حداقل ما میبینیم که مثلا فدراسیون مربوطه، فدراسیون ورزش های همگانی داره به درستی کارش رو پیش میبره، به درستی داره در واقع هدف گذاری میکنه و مردم رو جذب میکنه در این فعالیت های این گونه.
ببینید یه بخش همونطور که شما فرمودید داره انجام میشه، یعنی ولی خب روند روبروش مهمه، قرار نیست ما درجا بزنیم. ببینید اگر که برف از مسابقات کورس بهاره و پاییزه در گنبد و کابوس در سالن مختلف داره انجام میشه، هنر ما باید بشه که از این امکانات و پتانسیل ها برای مردم چه میکنیم، چقدر کسب درآمد میکنیم، چقدر کمک میکنه که افراد بتوانن. برفرض فرض بکنیم شما در این مسابقاتی که در گنبد کابوس هست 1000 نفر امسال شرکت میکنن، آیا می توانیم سال آینده این تعداد افراد به 2000 نفر افزایش بدیم؟
مثلا می‌گیم 1100 تا.
بله 1100 تا. یا شما فرمودین که در چهارمحال بختیاری کایاک، رافتینگ، خدمت عرض بکنم، جاذبه‌هایی که مردمه. من همیشه بیان می‌کنم که آنچه که مهمه، مهمترین هدف حاکمیت در وزارت ورزش اینه که این ساختاره برای مردم ایران فراهم بکنه. اگر ما بتونیم برای مردم خیلی خوب کار انجام بدیم، این توسعه رو برای حالا شما تنها چهارمحال نیست، همین رودخانه کرج در نزدیک تهران خدمت عرض بکنم که رودخانه جاجرود و رودخانه های مختلفی که هستن از زایندرود گرفته تا رودخانه سزار گرفته، اینها میتواند کمک بکنه. مهمترین موضوع این که برنامه داشته باشیم، برنامه هدفمند باشیم و برنامه تو کتابخونه ها نباشه. ما کار پژوهشی داریم انجام میدیم، کار پژوهشی میره تو کتابخونه. کارهای خدمت عرض بهم رساله دکترا در این آسیب شناسی که جناب قاسمیان فرمودن داره انجام میشه، ولی این عملیاتی نمیشه. یعنی نمیایم متفکرین و نخبگان رو در بخش مشاوره استفاده بکنیم، برای همینی که این کارها اجرایی نمیشه. و جالبتر این که عزیزان در بدنه سازمانهای مجری کار متاسفانه متخصص نیستن. یعنی ای کاش بیاد وزارت گردشگری با خدمت کارشناسان در حوزه ورزش مدد بخواد، مشاوره بخواد و یک ددلاینی داشته باشیم. آقا قرار است ما تا سال 1402 2 تا کار انجام بدیم، نمیگم 10 تا، 2 تا کار انجام بدیم. آقا ما بیایم این رافتینگ رو برای جوانان استان اصفهان، چهارمحال بختیاری، لرستان و تهران اینا به صورت بهینه انجام بدیم با برنامه، چون رودخونه که وجود داره، که امکانات قایقرانی کایاک و خدمت عرض بکنم که ورزش دیگه آبزی وجود داره، مربیان قایقرانی حداقل نمیگیم مسابقات جهانی، یک مسابقاتی که همگی میکنیم ورزش همگانی، مردم علاقمند بکنیم به ورزش کایاک، اینها امکان پذیره. مردم حتی بیان به عنوان تماشاگر حضور پیدا بکنن، قرار نیست که همه ورزش بکنن. شما الان نگاه کن مسابقات داره جام جهانی برگزار میشه، تعداد زیادی دارن تماشاگر هستن و مردم رو جذب بکنن به ورزش. حالا تنها اینکه گردشگری ورزش نیست، افراد فعال باشن، بلکه خیلی از افراد شما میبینید در مسابقات رالی های کویر میان در حاشیه قرار میگیرن، در مسابقات اسکی در خدمت عرض بکنن تماشاگر قرار میگیرن. این موضوع حلقه مفقودی که انجام نشده. ما میتوانیم حالا خدمت در انجمن علمی گردشگری ایران، انجمن راهنمایان، در خود وزارت ورزش افرادی هستن دوست دارن، تمایل دارن که
سوال بپرسن. بله. در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ما که متولی امر گردشگری کشور هست، ساختار گردشگری ورزشی چگونه تعریف شده؟
متاسفانه خدمت عرض به معنی کارگروه، یعنی هر چند وقت یک بار یک تعداد
قبلا من یادم یه اداره کل داشتیم، سالیان پیش دوره سازمان بودنه میراث
فرهنگی. الان من تو ساختار جدید یه همچین چیزی رو ندیدم که حالا اگه نمیدونم اطلاع دوستان داره. من یه همچین چیز ندیدم. حتی دنبال اون کارشناس موضوع که متولی امر هست گشتم ولی کسی رو پیدا نکردم. دوست داشتم که حالا دوستان از خود وزارتخونه و معاونت ورزش، معاونت گردشگری حضور داشتن، حداقل میگفتن ما یک همچین ساختاری داریم، یک تعداد کارشناسی داریم، یه همچین برنامه‌ای داریم، این تعداد کار رو انجام دادیم، این تعداد کار انجام ندادیم، دوست داریم شما هم بیاین آقا کمک بکنید، یک طرف کار رو بگیرید. یه همچین چیزی ندیدم. حالا میگن در ساختار بدن وزارتخونه من یه همچین چیزی گشتم که آیا یه همچین کارگوه وجود داره، دیدم که وجود نداره. اگر شاید الان اطلاعات من شاید اندک باشه، ولی چنین چیزی در ساختار
آقای قاسمی شما چنین ساختاری رو شما دارید؟
من حقیقتش همچین چیزی به اون صورت نشیدم. من تنها چیزی که بیشتر در جریانش بودم این بود که تا چند سال پیش، همونجوری که خب ما راهنمای گردشگری فرهنگی هستیم، راهنمای گردشگری سلامت داریم و راهنمای گردشگری ورزشی، یه مدت بود که من اصلا کارتا رو می‌دیدم که راهنمای گردشگری ورزشی رو وزارت ورزش صادر می‌کرد و این یه چالش شده بود بین دوتا وزارتخونه، یعنی اون موقع سازمان بود، بین سازمان میراث فرهنگی و وزارت ورزش، که بعداً اینو دادم به وزارتخونه که وزارت میراث فرهنگی مجوز اینا رو صادر کنه.
ولی در ساختار ورزش یه انجمن داریم، انجمن گردشگری ورزشی، سالهاست من خبری ازشون ندارم، نشنیدم، ندیدم جایی مطرح باشن. و همون موقعی هم که حالا به نسبتی مقداری فعالتر بودن، بازم در واقع خیلی کار زیر ساختی و خیلی کار بنیادی من یادم نمیاد که توی دستور کارشون قرار گرفته باشه. فقط یادم یه سری تورهای گردشگری برگزار میکردن و یه سری در واقع موارد این گونه رو در دستور کار داشتن که خیلی هم در نهایت ما خروجی دقیقی نمیدیدیم از این دوستان. یعنی بیشتر، حالا نمیخوام این اصطلاح رو به کار ببرم، اما یه دوره همی بود دیگه، یه گعده‌ای بود و بی کسب درآمدی که واسه خود افراد صورت میگرفت.
دقیقا این اتفاق افتاده. یعنی میگم ساختارها در کشور ما بیشتر در به صورت یک پروژه پژوهشی توی یک چارچوب حالا RFP‌نی هست که تعریف شده و تعداد افراد حالا تحت عنوان کارشناس کنار هم قرار میگیرن. از یک دوره به بعد فقط این گذراست. یعنی یک دوره میاد، یک طبیعه به عنوان گردشگری ورزشی اتفاق میفته، یه تعداد افراد میان صحبت میکنن، میگذره، بعد میره باز موضوع بعدی. یعنی نمیایم ما بخش مختلف گردشگری، الان گردشگری سلامت یک مدت تو کشورمون تب و تاب داشت، الان باز دوباره به حالت فراموشی سپرده شده. یعنی نمیایم تقویت بکنیم، در صورتی که این شاخه‌ها هر کدوم در کنار هم حضور داره. یعنی وقتی که شما میای میگی آقا در شهر مشهد مقدس گردشگری مذهبی هست، گردشگری خوراک هست، گردشگری فرهنگی هست، گردشگری خرید هست، بخش ما، حتی شما میتونه در کنار شهر مشهد مقدس شما ببینید که جاذبه های مختلف ورزشی رو رونق بدید و این کار اتفاق بیفته. ولی خب چون نگاه ها نگاه تکبودی هست رو ساختارهای بخش مختلف، ما اینو نمیبینیم. حتی تو این کلان شهر بزرگ تهران هم که پتانسیل ها واقعا بالاست، یعنی شما حتی این کورس های سوارکاری، دوچرخه سواری، پیاده روی، تیراندازی، خدمت حتی صخره نوردی در تهران میتونیم داشته باشیم ولی نمیبینیم. یعنی اگه کسی هم برگزار میکنه فقط به صورت کوچیک و خدمت در مقطع خیلی پایین با تعداد افراد اندک. نگاه بلند مدت نداریم، نگاه درآمدزا نداریم. همینطور که دوستمون گفتن نگاهی نداریم که گردشگری بیاید درآمد ایجاد بکنه. به گردشگری واقعیتش این که اصلا جدی نگاه نمیکنیم. چون جدی نگاه نمی کنیم پس به حسابم نمیاریم. اگر واقعا گردشگری رو بیاییم حساب بیاریم، بگیم آقا قرار هست یک بخش از این هزینه درآمد سرانه کشور رو، درآمد کشور رو بیاد گردشگری تأمین بکنه و بعد وزن بهش بدیم، آمار بهش بدیم و ازش بخوایم، این اتفاق نمیافته. برای همین دوستان میان دور همین برگزار میکنن. بعد از
الان چند درصد جی دی پی کشور بر اساس گردشگری داره در واقع به وجود میاد؟
چیزی به نام درصد فکر نکنم، میره روی فکر کنم خدمت 10,000 یه همچین عددی، یک چیزی خیلی اندکی هست تو اعداد نیست. آنچه که مهم هست خدمت عرض بکنم که بیشتر رو آمارهایی که مستندات قانونی نده، چون حساب اقمار گردشگری هنوز برای ایران مشخص نشده که برای هر گردشگری که وارد میشه چقدر درآمد ایجاد میشه و چقدر اشتغاله. اون صحبت بیشتر کلیگویی هستش.
شما آماری دارید آیه؟
من آماری ندارم، نه. من فقط میخواست این مطلبی خدمتون عرض کنم در ادامه صحبت های دکتر. سال 87 یک اون زمان که گرم بود توریسم ورزشی، یه دونه به قول معروف یه کتابی یه چیزی چاپ شد به نام توریسم ورزشی که تألیف و ترجمه سید کوروش مشترفی، دبیر کمیسیون توریسم ورزشی کمیته ملی المپیک،
برای مشترفی آقای
هومن بهمنپور، و چند تا عکس انداختن و تموم شد. یعنی سال عکساشون هم سال قبل بود، یعنی سال 86 بود، اینا 87 چاپش کردن، ولی چند تا چیز بود. ولی جالب ترین چیز اینه که شما الان هم بخواید میتونید سرچ کنید، چیزی هست به نام باچرخ.com، یه استارتاپه که همین در زمینه گردشگریه، ولی گردشگری با دوچرخه هست و شاید خیلی از ما اصلا همچین چیزی نشنیده باشیم، ولی تو این زمینه داره فعالیت میکنه. توی مسابقاتی هم که شرکت کرده بود جزء 8 شده بود، 8 برتر دنیا شده بود توی UNWTO، که خب این خودش خیلی خوبه که توی این مسابقات تونسته بود توی سال 2019 استارتاپ های ورزشی گردشگری دوست. این نشون میده که اون پتانسیل اولیه رو داریم، متاسفانه اون پتانسیل اولیه رو خیلی قوی داریم، ولی در ادامهش در جا میزنیم و به اون خط پایانه نمیرسیم. داستان اون مسابقه بود، ما بچه بودیم، کارتون نشون میداد خرگوش و لاک پشت، که خرگوشه میدوید بعد میگفتش که تا لاک پشت بیاد من چای بخورم، اینجوری کنم اونجوری کنم، و آخر سر لاک پشت برنده میشه، خرگوش برنده نمیشد. اینجا هم همینجوریه، این اولش همه چیزو خوب میرن جلو و بعد دیگه به کلا به فراموشی سپرده میشه و تو این زمینه جا میمونن. الان در مورد قارنوردی هم که گفتم، ما جزو کشورهایی هستیم که بلندترین قارهای دنیا رو داریم که میتونه تو این زمینه کاری انجام بده، ولی انجام نمیدن. فکر کنم شما در جریان قار علی صد هستین دیگه، وضعیتش.
بله.
50 میلیارد. یعنی این خودش خیلی چیزی هستش که اینا نتونستن یک قار رو مثلا مدیریت کنن که 50 میلیارد بدهی بیاره.
و اینها نکته های مهمیه که باید بهشون بپردازیم و در موردشون صحبت بکنیم. گردشگری ورزشی پتانسیل بسیار بزرگیه، در همه جای جهان تجربهش کردند و موفق بوده جاهایی که رفتن سراغ برگزاری رویدادهای بین المللی و هزینه های هنگفت براش کردن، بازخوردش رو هم گرفتن. قطر در همین همسایگی ما، کشور کوچکی که شاید برای اسکان شهروندان خودش خاک نداشته باشه، میاد جام جهانی رو داره برگزار میکنه. نمیدونم جام ملت‌های 2023 تکلیفش چی میشه، اما این رو میدونم که اتفاق قابل توجهی که میتونه بعد از این بیفته اینه که قطر یه در واقع برندینگ بزرگ هم برای خودش خواهد کرد. برخی از این ورزشگاه‌هایی که الان برای جام جهانی ساخته شده با ابزار خاصی ساخته شده، ادوات خاصی درش وجود داره که اینها پیچ و مهره است، باز میشه، منتقل قراره بشه به قاره آفریقا و به عنوان یادبود جام جهانی 2022 در کشورهای کمتر توسعه یافته برای توسعه فوتبال قراره به کار گرفته بشه. این خیلی نکته مهمیه که تو سالهای سال کشور قطر در واقع میتونه نام خودش رو زنده نگه داره توی این حوزه، یا این قابلیت وجود داره که تغییر کاربری داده بشن ورزشگاه های این کشور توی شرایطی که مثلا دمای هوا 48-9 درجه بالای صفره وقتی شما وارد ورزشگاهی مثل ورزشگاه خلیفه میشین، دمای هوا میاد روی 25 درجه 24 درجه، 22 درجه، و روی این هوا تنظیم میشه. توی شرایط کووید کشور قطر میزبانی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی خودش رو پذیرفت، رقم‌های خوبی رو هم می‌گرفت از مثلا کشور استرالیا تا اونجایی که من یادم میاد ژاپن، تا اونجایی که من یادم میاد باز چین، عراق، و این کشورها می‌رفتن رقابت‌های خودشون رو، حالا عراق شرایطش متفاوت بود، اما اون کشورهایی که به شرایط کووید وابسته بود برگزاری رویدادهاشون می‌اومدن در قطر مسابقاتشون رو برگزار می‌کردن و عددهای عجیب و غریبی هم پرداخت می‌کردن برای بحث میزبانی. اینها نکته‌هایی که قابل تأمل هست و امیدوارم که شنیده بشه به خوبی. آقای قاسمیان متشکرم.
نه خواهش کنم، من فقط آخرین جمله
خیلی کوتاه.
بله، گردشگری ورزشی برخلاف گردشگری فرهنگی باعث سرمایه‌گذاری میشه، بستری واسه توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای همون کشور میشه. این خیلی مهم.
متشکرم آقای دکتر امینیان.
خواهش می‌کنم، ممنون که برای دعوت کردن در خدمتتون بودیم و امیدوارم که عزیزان مسئولین این برنامه ها رو با گوش دل بشنون و بتوانن اجرایی کنن.
سپاسگزارم. ممنونم. شب همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم بخیر باشه. خداحافظ.
شبتون بخیر.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امشب، برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان، در گفتگو با خویشتن چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
فرصت و فراغتی دست داد. تعطیل بود و بهترین زمان برای صله ارحام. اونم نه اقوام دور، دیدار پدر بزرگ و مادر بزرگ. اونا توی شهر دیگه‌ای هستن و طبعا خیلی فرصت دید و بازدید دست نمیده. هرچند که باید بیش از اینها و بیش از این رفت و سر زد و زیارتشون کرد. بزرگترها وجودشون، حضورشون برکت زندگیه، بودنشون رحمته. زندگی ماشینی امروز و مشغلات جور با جور فرصت زیادی به آدم برای این دید و بازدیدها رو نمیده. در عین اینکه آدم غافله، نمیدونه، حواسش نیست، اون وقت خیلی وقتها عصر رو از یاد میبره و دنبال فرع میدوه. مثل همون حکایت پرواز پرنده که در آسمون میپرید و سایش روی زمین حرکت میکرد. کسی سایه رو دید و به هوای صید دنبال اون دوید. صیاد سایه بودن اشاره‌ای به همین فرو گذاشتن اصل و پی فرع دویدنه. اصل زندگی غیر این دویدن مدام و رقابت مصرفه. غیر این خریدن و خوردن و خفتن. قدما عقل معاش رو کمترین حد عقل می دونستن. نوشتن بالای در مدرسه افلاطون نوشته بود هر که در روز سه وعده و بیش از آن به خورد و خوراک می پردازه و سفره می دازه به این مدرسه پا نگذاره. سعدی علیه الرحمه منظومه نغز پرمغزی داره، حتما شنیدین و خوندینش، اونجا که میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، که یعنی شرافت تن به جان آدمه. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و نشان آدمیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. شغب به معنی شور و قوقا و برانگیختن فساده، یعنی خوردن و خفتن و خشم و شهوت راندن کار علم و آگاهی و خردورزی نیست، که این زمره خصیصه حیوانات است و حیوان از آدمیت بی خبره. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. دریغم میاد ابیات بعدی رو نخونم که حکیم معنا رو تمام کرده و سخن رو به کمال رسونده. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. از مکان منظور شاعر شأن و شأنیت و حد و جایگاه آدمه، که خلیفه خداوند در زمین و آفریننده از خلقتش به خود آفرین گفت که فرمود احسن الخالقین. جایگاه این چنین آفریده با هیچ مخلوقی قابل مقایسه نیست. از همین روست که حکیم در شگفت میمانه که مگر آدمی نبودی که فریب دیو خوردی، و سخن را در بیت بعد تمام میکنه. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت، که یعنی بخش حیوانی وجود رو بگذار و بگذر تا به انسانیت برسی. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. من از این مکان و مقام، از این شأن و شأنیت و از آدمیت چی میدونم که صبح تا شب در پی دفع حوایج مادی روان و دوانم؟ تا تمام من از حرص و حسد، خور و خواب و خشم و شهوت پره. در من جایی برای فهم و درک حقیقت نیست. شنیدی و گفتم حکایت اون چند تن که روزی در غاری شدند و ناگاه سنگی رمید و چرخید و افتاد و ورودی غار بست. ایشان هر چه کردند نتونستند سنگ را از راه بردارند و در رو باز کنند. ناچار نشستند به عجز و استیصال. از آن سه نفر یکی گفت بیایید هر کدام از ما در زندگی یک کار که خالصانه برای خدا انجام دادیم رو بازگوییم. شاید خدا کرمی کند و این سنگ رو از سر راهمون برداره و الا هر سه در این حصار خواهیم مرد. قبول کردند و هر کدوم شروع به تعریف قصه خود کرد و کاری رو برشمرد که برای خاطر خدا انجام داده. گفتند و چون نقل ایشان به آخر رسید، سنگ بر جای خود لغزید و کنار رفت و در باز شد و ایشان از آن زندان به سلامت رهیدند. قصه ایشان در کتاب قصص قرآن آمده. گفتم پیشتر و شاید باز جای دیگه از اون یادی کنم. لیکن این مقام غرضم بیان این سخن بود که من هر بار که قصه این اصحاب در خاطرم اومد سر از خجالت به زیر انداختم. چون از خودم پرسیدم راستی اگه من بودم چی میگفتم و هیچ نداشتم برای گفتن. خدا به داد مثل منی برسه که پیوسته عمر صیاد سایه بودم. معاد رو فرو گذاشتم و تمام خود وقف معاش کردم. شما غیر از منی. شما دلتون خوبه و جانتون روشن از فر و فرهنگ آدمی زاده است. شما رو به خدا برای این من روسیاه دعا کنید. میخواستم در فرصت این لحظه حکایتی دیگه بنویسم و شرحی از خاطره سفر و دیدار بزرگترم رو عرضه دارم. لیکن سخن جای دیگری رفت. باشد که در فرصت دیگری آن قصه به عرض خاطرتان برسانم. خدای رحمان به لطف خود عاقبت همگان ختم به خیر بفرماید. انشاءالله.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم.